ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. تر آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف می گوید که محلات امن را برای کودکانی که از پاکستان اخراج شدند در منطقه سرحدی تورخم ایجاد کرده است. یونیسف دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که این اماکن امن 24 ساعت فعالیت داشته، حمایت روانی، اجتماعی و فعالیت‌های تفریحی را برای کودکان اخراج شده از پاکستان تا زمانی که دوباره با خانواده‌هایشان بپیوندند ارائه می‌کند. یونیسف در مورد شمار این کودکان و تعداد محلات امن ایجاد شده چیزی نگفته است. با آغاز اخراج پناهجویان افغان فاقد اسناد از پاکستان در اول نوامبر، بر اساس گزارش‌ها تعداد از کودکان افغان نیز از خانواده‌هایشان جدا ساخته شده و بدون سرپرست به افغانستان اخراج شده‌اند. ریاست الوزرای طالبان میگوید ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی این ریاست دیروز استخراج 8 چای جدید نفت را در حوزه نفتی دریای امو افتتاح کرد. معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با منتشر ساختن ویدیوی این مراسم که در ولایت سرپل دایر شده بود، در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از قبل ملا برادر گفته که با تطبیق این پروژه یک شفاخانه بزرگ، سرک معیاری و یک بند آب نیز ساخته خواهد شد. حکومت طالبان در حال از افتتاح چاهای جدید نفت خبر می‌دهد که بر اساس گزارش‌ها در عقد قراردادها شفافیت لازم وجود ندارد و گفته می‌شود که معادن افغانستان نیز به شیوه غیر مسلکی استخراج می‌شوند. امروز ششمین روز آتش‌بس بین اسرائیل و گروه تندرو حماس است، گروهی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. قرار است که حماس دو بار دیگر گروگان‌های اسرائیلی و تل‌آویو زندانیان فلسطینی را آزاد کند. گروه تندرو حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که بر اساس گزارش‌ها بیش از 1200 تن اسرائیلی کشته و 240 تن به گروگان گرفته شدند. اسرائیل نیز به حملات تلافی‌جویانه متوسل شد و در 7 هفته جنگ به گفته مقامات فلسطینی در نوار غزه که زیر کنترل حماس است، هزاران فلسطینی کشته شدند. در 5 روز گذشته حدود 80 گروگان از سوی حماس آزاد شدند، اما هنوز هم حدود 160 تن دیگر نزد حماس باقی ماندند. اسرائیل نیز در بدل آزادی گروگان ها تعداد از زندانیان فلسطینی را آزاد کرده است. اسرائیل گفته که اگر دیده شود که حماس بر اساس توافق سایر گروگان ها را آزاد نمی کند، با استفاده از تمام قوت این گروه را در هم خواهد کوبید. خانواده‌های 13 فعال سیاسی و مدنی ایرانی که در ولایت آذربایجان شرقی دستگیر شدند و اتهامات آنها مشخص نیست، رژیم جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که برای اقاربشان امکان دسترسی به وکلای مدافع را مهیا نکرده است. ایوب شیری، برادر داوود شیری، یک فعال زندانی، بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که بعد از دستگیری برادرش در تبریز در 22 سپتامبر تنها 3 تماس تلفنی کوتاه با او داشته و از عدم شفافیت در مورد اتهامات برادرش نیز ابراز ناراحتی کرده است. این وضعیت سبب نگرانی فزاینده در بین خانواده‌های زندانیان شده، به خصوص آنهایی که از نگهداری عزیزانشان در سلول‌های انفرادی بیم دارند. رژیم جمهوری اسلامی ایران هنوز در مورد دستگیری این فعالان به طور رسمی توضیحات نداده که نگرانی خانواده‌های آنها و ناظران حقوق بشر را بیشتر افزایش داده است. و مسابقات لیگ کرکت ده اوره ابوظبی شب سه‌شنبه با حضور تعداد زیاد از بازیکنان افغان آغاز شد. در اولین مسابقه تیم دکین 118 دوش انجام داد. در پاسخ تیم نیویورک که رحمان الله گربز نیز در آن بازی میکند، تنها 96 دوش به ثمر رساند. در بازی دوم تیم نورترن واریرز که در آن حضرت الله زازی و عظمت الله عمرزی بازی میکنند، حریف خود را شکست داد. این تیم در 10 اوور 103 دوش به ثمر رساند. حضرت الله زازی 20 دوش را در 15 تو به ثمر رساند. برای رسیدن به این هدف تیم سمپ آرمی که شامل 4 بازیکن افغان ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، قیس احمد و کریم جنت میباشد، تنها 94 دوش به دست آورد. بسیاری از بازیکنان افغان در لیگ ده اوره ابوظبی استخدام شدند و در ترکیب تیم‌های مختلف بازی می‌کنند. لیگ ده اوره کوتاه‌ترین مجموعه بازی‌های تجارتی کرکت است که در 2 سال اخیر علاقه‌مندان زیاد را به خود جلب کرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور سابق حامد کرزی میگوید که جامعه جهانی نباید در صدد دور کردن طالبان از قدرت با زور باشد.
آقای کرزی تاکید کرده که جامعه جهانی باید طالبان را تشویق کند که سیاست‌های خود را از طریق گفتگوی بین الافغانی اصلاح کند.
نگرانی از احتمال اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان.
درخواست ویزا را ما برشان دادم، اونا قبول نکردن، گفتن خانواده شما باید با ما به اداره پلیس بیاید.
امضای یادداشت همکاری میان پارلمان های اوکراین و اروپا.
این همکاری با تصمیم ما برای ایجاد حضور دائمی پارلمان اتحادیه اروپا در کیف تقویت خواهد شد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که جامعه جهانی نباید به دنبال حذف حکومت موقت طالبان با زور باشد. آقای کرزی این سخن را در مصاحبه با خبرگزاری کیودو نیوز ژاپن گفته که دیروز منتشر شد. این در حالی است که نشست امنیتی هرات که با اشتراک تعداد زیادی از مخالفان سیاسی طالبان دایر شد، بیشتر با اظهارات تند بر ضد حکومت طالبان پایان یافت. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، یکی از معدود سیاستمداران باقی مانده در افغانستان، از تسلط دوباره طالبان است که به دنبال رای حل معضل کنونی افغانستان از طریق گفتگوهای بین الافغانی است. آقای کرزی در مصاحبه مفصل با خبرگزاری کیودو ژاپن که روز سه‌شنبه منتشر شد تاکید کرده که جامعه جهانی باید طالبان را تشویق کند که سیاست‌های خود را از طریق گفتگوی بین الافغانی اصلاح کنند، نه اینکه رژیم طالبان با زور از بین برده شود. حامد کرزی که از استقرار مجدد حکومت طالبان همچنان در کابل است و به ندرت بیرون آمده، پس از مدت‌ها با یک رسانه خارجی مصاحبه کرده است. کیودو نیوز به نقل از آقای کرزی گفته که نمی‌خواهد درگیری در این کشور وجود داشته باشد، زیرا درگیری وضعیت را بدتر از امروز خواهد ساخت. به گفته آقای کرزی، او خواهان فروپاشی نظام نیست، زیرا به اندازه کافی در افغانستان تجربه شده، اما خواهان اصلاحات در سیاست بوده و می خواهد که همه افغانها برای ساختن آینده افغانستان گرد هم آیند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان همچنین گفته که طالبان باید فوراً اجازه آموزش را به دختران بدهند و این گام به سوی حکومت قانونی و شناخته شده است. دفتر آقای کرزی تا هنوز در مورد این مصاحبه او با کیودو نیوز ژاپن اظهار نظر نکرده است. کرزی در حال با سرنگونی رژیم در افغانستان مخالفت و روی مذاکرات بین الافغانی پافشاری کرده که نشست امنیتی هرات در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با حضور شمار زیادی از مخالفان طالبان پایان یافت و بیشتر شرکت کنندگان این نشست تعامل با طالبان را یک اشتباه خوانده و از آن انتقاد کردند. شمار به حذف حکومت طالبان به زور و یا هر وسیله ممکن دیگر تاکید کردند که محسن داور رهبر جنبش ملی جمهوری خواه پاکستان و رئیس سابق کمیته روابط خارجی پارلمان آن کشور این نظر را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است.
هر گونه شیوه عملی که باشد به وحدت نیاز است. اگر از طریق اسلحه باشد و یا راه حل سیاسی، مطمئن هستیم هر تصمیمی که توسط افغان‌ها گرفته شود موفق خواهند شد، زیرا آنچنان که طالبان حکومت را اداره می‌کنند حکومت نمی‌شود.
حکومت طالبان تا اکنون در مورد نشست امنیتی هرات اظهار نظر نکردند، اما قبلا همچون نشست‌ها را که به گفته طالبان افراد آزمایش شده در آن جمع می‌شوند بی‌فایده خواندند. اما در مورد اظهارات اخیر محسن داور رهبر جنبش ملی جمهوری خواه پاکستان، خالد زدران یکی از اعضای تیم مطبوعاتی طالبان و سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل گفته که آقای داور خواهان مبارزه بدون خشونت در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان است، اما خونریزی و خشونت‌ها را در افغانستان تحریک می‌کند. اسماعیل خان یک قمندان سابق جهادی در نشست امنیتی هرات از سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی تعامل با طالبان انتقاد کرده، گفته که این سیاست‌ها باعث افزایش افرادگرایی در افغانستان و منطقه می‌شود. حکومت طالبان تا اکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما همواره تأکید کرده که به تعامل باور دارد و هر گونه اختلاف باید از طریق گفتگو حل شود. ولی شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان، در نشست امنیتی هرات گفته که طالبان به تعامل باور ندارند و سیاست‌های آنها راه را برای یک جنگ دیگر در افغانستان باز می‌کند. ایالات متحده آمریکا گفته که چانس هر گونه تعامل با طالبان با احیای حقوق دختران و زنان افغان و ایجاد حکومت فراگیری که همه افغان‌ها بتوانند خود را در آن ببینند مرتبط است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
به دنبال بازداشت یک خبرنگار افغان در پاکستان، شماری از خبرنگاران و فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید از ادامه بازداشت و اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کردند. با گفته آنها، هرگاه برای حل مشکلات خبرنگاران افغان در پاکستان و انتقالشان به کشور امن اقدام نشود، ممکن به گونه اجباری اخراج و با سرنوشت مبهم روبرو شوند. محمد جان تمکین، یکی از خبرنگاران افغان، میگوید که صبح دیروز از سوی پلیس پاکستان با گونه موقت بازداشت شد و حالا هم به دلیل ویزه نداشتن اعضای خانواده‌اش در حصر خانگی قرار دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
درخواست ویزه را ما برشان دادم، اونا قبول نکردند، گفتند خانواده شما باید با ما به اداره پلیس بیاید.
محمد جان تمکین، خبرنگار افغان، که میگوید صبح روز سه‌شنبه همراه با خانواده اش از سوی پلیس پاکستان در اسلام آباد بازداشت شد. آقای تمکین با رادیو آزادی گفت پس از جر و بحث زیاد بالاخره خود را از چنگ پلیس رها کرده و اکنون در خانه نظر بند شده و حق بیرون شدن از خانه را ندارد.
ما بازداشت شدم، مرا بردن از خود پلازا بیرون کشیدن، با ما کس دیگه هم بود و تقریبا اضافه تر از دو نیم ساعت ما در بند نیروهای پلیس بودیم. بعد از تبادله صحبت‌های بسیار زیاد طولانی، حداقل همه قدر تانستیم متقاعد بسازیم که ما را نظربند بسازن. ما نظام به حساب محدودیت‌های خود داریم و در نهایت شرط که گذاشتن همی که به حساب ما برای 24 ساعت آینده نباید از داخل پلازا شور بخوریم، ولی مشکل ویزای خود حل بکنیم.
محمد جان میگوید که خودش پاسپورت، ویزای معتبر و اسناد دفاتر ملل متحد را دارد، اما ویزاهای اعضای خانواده‌اش را که درخواست داده تا چند دیگر به دست خواهد آورد. او مدعی است که پلیس سند تمدید ویزای خانواده‌اش را هم قبول نکرده و تاکید کرده که اگر تا فردا ویزاهای اعضای خانواده‌اش را تهیه نکند، با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. موضوع بازداشت این خبرنگار افغان را فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز تایید کرده و گفته که او عضو رهبری فدراسیون و یکی از خبرنگاران افغان در پاکستان است. حشمت وجدانی، سخنگوی این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت که بازداشت خبرنگاران و اخراجشان به افغانستان یک موضوع جدی و نگران کننده است.
کی واقعا مایه نگرانی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید و صدها ژورنالیست و کارمندان رسانه‌ای که فعلا در پاکستان و در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند برانگیخته است.
فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید از تمام نهادهای بین المللی که در بخش حمایت از خبرنگاران فعالیت دارند و دفتر ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می خواهد که به خاطر مسئولیت خبرنگاران افغان در پاکستان به گونه جدی توجه کنند. از سوی دیگر برخی از خبرنگاران افغان در پاکستان میگویند به خاطر تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند و حالا نیز نسبت به وضعیتشان نگران هستند. ایمل حبیبی و نجیب زمان، دو تن از این خبرنگاران، در شهرهای کراچی و اسلام آباد به رادیو آزادی گفتند
رویه پلیس که با تمام افغان ها و خصوص خبرنگاران واقعا که نادرست است، زشت است، نگران کننده است و سبب شده که تمام خبرنگارا در خانه های خود کوتاه‌قلفی باشن و بیرون نگذارن گشت و گذار نکنند.
پلیس پاکستان ژورنالیست ها را میگیره، دیپورت میکنه یا زندانی میکنه یا پیسه از پیشان بگیره اونا را به زندان میبره. خب ما در حالت بسیار دشوار زندگی میکنیم. من خودم و فامیلم بسیار خودم جگرخون هستم، میترسم که نشه که ما را دیپورت کنه با وجود داشتن لیتر.
این بار نخست نیست که خبرنگاران افغان در پاکستان از مشکلاتشان ابراز نگرانی میکنند. در گذشته نیز آنان چندین بار خواهان رسیدگی با مشکلاتشان در این کشور شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست سال 2021 میلادی صدها هزار افغان از جمله شماره زیاد از خبرنگاران به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی عنوان میکنند افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان شدند. اما اخیرا روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از برخی کشورها از جمله پاکستان و ایران افزایش یافته است. در ادامه روند اخراج افغانها از پاکستان که از اول نوامبر آغاز شده، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که تنها به روز دوشنبه 2418 تن از مرزهای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشت داده شدند. با اساس اطلاعات مراجع مختلف از جمله حکومت پاکستان و UNHCR، تا به حال بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده و به افغانستان بازگشت داده شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که از میان بیش از 838 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در ماه اکتبر تنها 50 هزار تن آنها تحت درمان قرار گرفتند. یونیسف در گزارش تازه‌اش افزوده که ارائه خدمات صحی به این مبتلایان کاهش یافته است. در همین حال شماری از خانواده ها نیز میگویند که فرزندانشان به دلیل فقر دچار سوء تغذیه شدند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید در ماه اکتبر 838,637 کودک مبتلا به سوء تغذیه تشخیص داده شدند. یونیسف در گزارش ماهانه خود در 27 نوامبر گفته که نزدیک به 50,000 کودک که سن آنها از 6 ماه تا 5 سال است در مراکز صحی تحت حمایت این سازمان تحت درمان قرار گرفتند. سازمان ملل متحد در گزارش خود اضافه کرده که سوء تغذیه شدید در میان کودکان زیر 5 سال 29% و تعداد افراد بستری شده در برنامه‌های درمانی در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر 18% کاهش یافته است. یونیسف دلیل این کاهش را تغییر فصلی عنوان کرده که به دلیل آن نسبت به فصل تابستان بیماری اسهال در کودکان کاهش یافته و در کنار آن میوه‌ها نیز پخته شده است که رژیم غذایی متعادل برای کودکان است. بر اساس گزارش یونیسف از ابتدای سال جاری تا اکنون 603,560 کودک مبتلا به سوء تغذیه برای درمان در شفاخانه بستری شدند که 69% هدف سالانه این سازمان را پوره می کنند. در این حال برخی از خانواده هایی که فرزندانشان دچار سوء تغذیه هستند می گویند که به دلیل فقر نمی توانند غذای مناسب برای فرزندان خود تهیه کنند. شریفه باشنده کابل که فرزندش دچار سوء تغذیه است بر رادیو آزادی گفت:
شیر ندارم که به کودکم بدهم. حتی شیر خشک هم نمیتوانم بخرم چون خیلی قیمت است. شیرم به دلیل تشویش و نبود خوراک خشک شده است. بنابراین توان خرید شیر از بازار را هم ندارم.
بازار شده و تمام توان نرسیدی.
یک باشنده کندهار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که 5 فرزند دارد و یک کودکش دچار سوء تغذیه شده است.
یک سال است که مریض است. همیشه استفراغ میکرد. او را برای تداوی پیش دکتر بردیم. گفت روده هایش خشک شده و از ضعیف بودن این گونه شده است. بعد وی را به شفاخانه آوردیم و بستریش کردیم.
قابل یادآوری است که بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به افزایش سوء تغذیه در افغانستان هشدار دادند. از این میان شورای پناهندگان نروژ در ماه آگوست سال جاری میلادی گفته بود که سوء تغذیه در 25 ولایت افغانستان از وضعیت اضطراری فراتر رفته و بیم گسترش و تشدید بیشتر آن وجود دارد. همچنان دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته بود که 3.2 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه هستند. به گفته اوچا تغییرات اقلیمی، خشکسالی، زلزله، سیلاب‌ها و آفات طبیعی دیگر و همچنان کمبود کمک‌های بین‌المللی باعث افزایش سوء تغذیه در افغانستان خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 15.8 میلیون تن آنان کودکان هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس پارلمان اروپا میگوید که همکاری با اوکراین با حضور دائمی در کیف تقویت خواهد شد. پارلمان اروپا دیروز یک یادداشت همکاری با پارلمان اوکراین امضا کرد. سرمنشی پیمان ناتو نیز دیروز گفت که انتظار دارد آمریکا به حمایت خود از اوکراین در جنگ در برابر روسیه ادامه دهد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا میگوید که این اتحادیه تا زمانی که طول بکشد در کنار اوکراین خواهد ایستاد. متسولا روز سه‌شنبه 28 نوامبر بعد از امضای یادداشت همکاری با همتای اوکراینیش در یک کنفرانس خبری مشترک در بروکسل گفت:
این همکاری با تصمیم ما برای ایجاد حضور دائمی پارلمان اتحادیه اروپا در کیف تقویت خواهد شد.
روسلان استیفانچوک رئیس پارلمان اوکراین نیز با استقبال از این تصمیم پارلمان اروپا در این کنفرانس خبری گفت:
آنچه که امروز اتفاق افتاد قطعاً تاریخی است. یادداشت را که امروز امضا کردیم یک نقطه عطف مهم برای پیشرفت آینده اوکراین در اروپا خواهد بود. همکاری مشخص بین پارلمان‌های ما وجود خواهد داشت. من از اعتماد که با افتتاح دفتر نمایندگی پارلمان اروپا در کیف نشان دادید تشکر می‌کنم.
این در حال است که ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز در نشست وزرای خارجه 31 کشور عضو این ائتلاف گفت که انتظار دارد ایالات متحده آمریکا علی رغم مخالفت شماری از قانونگذاران جمهوری خواه که در مورد کمک های واشنگتن به کیف ابراز تردید کرده اند به حمایت خود از اوکراین در جنگ برای دفع نیروهای متجاوز روسیه ادامه دهد. ینس ستولتنبرگ همچنین گفت که از آغاز تهاجم گسترده نیروهای روسیه بر اوکراین، متحدان ناتو به سطح بی‌سابقه ای از اوکراین حمایت نظامی کردند. با گفته ستولتنبرگ، این حمایت با اوکراین اجازه داده که تلفات سنگین را به نیروهای روسیه وارد کند، بنابراین حمایت از اوکراین باید ادامه یابد. ستولتنبرگ در مورد ادامه حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین ابراز اطمینان کرده که تا اکنون از 40 میلیارد دلار گذشته و ادامه خواهد داشت. تهاجم گسترده غیر موجه نیروهای روسیه که در فوریه سال 2022 میلادی بر اوکراین آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلات محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌هایشان است. شماری از این هنرمندان که به پاکستان پناه برده‌اند از حکومت طالبان می‌خواهند که محدودیت‌ها بر کار هنری آنها را در داخل افغانستان دور کنند. مسئولان حکومت طالبان اما درباره این مشکل به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر.
خوشحال تاج یکی از آوازخوانان محلی ننگرهار اکنون دستش از هنر قطع شده و در پای تهیه لقمنان برای خانواده اش است.
هر لحظه مرگ تیر می شد فرما. یک بچه ایم است و ششم سن بود اول نمره. حال اونمو بچه ایم قطمه زنگانه می فروشد.
خوشحال تاج می گوید که 18 سال روح و روان مردم افغانستان را با موسیقی اصیل افغانی تازه کرده بود. اما با گفته ایوی امروز طالبان بر هنر او و دیگر هنرمندان بخش موسیقی ممنوعیت وضع کردند و راه درآمدش از این طریق را بستند. او به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادیش بسیار خراب است و در کنار آن بیماری پدر و برادر بزرگش او را از نگاه اقتصادی بیچاره تر کرده است.
بسیار کار مجبور بود. آلی با خانه ششتم ایچی نیست کدام دیری میری پیدا شوا آلی خودی هست که دیریم پیدا نمیشه مثل زن که زن مثل مرگ واری تیر میشه بر ما بیشی طور نظر نمیشه که ما افغان هستیم مسلمان هستیم یا حتی انسان ما را نمیمانه که ما انسان هستی به نظر انسان ما را نمیبینه اگه ما را اسلامی اگه ما را به خنده نمیمانه دیگه کار خود بر ما زنینی کار خود بر ما برابر کنه
وای میگوید که در زمان نظام جمهوریت دفتر موسیقی داشت با محافل خوشی مردم میرفت و با واسطه هنر خود از تلویزیون ها ماش میگرفت اما حالا که طالبان بر افغانستان حاکم هستند و موسیقی را منع کردند او و خانواده‌اش برای پیدا کردن یک لقمنان حیران هستند نقیب الله شوقی یکی دیگر از آوازخوانان افغان هم از مشکلات اقتصادی شکایت میکند او به رادیو آزادی گفت که برای فراهم کردن نفقه خانواده‌اش در روی جاده دست فروشی میکند اما با گفته او درآمدش برای تهیه نیازهای اولیه خانواده‌اش کفایت نمیکند
بسیار زندگی مخرب کراچی وانیم کردیم در دوران سکوت خشمالیم کردیم گلکاریم کردیم بس شش دختره ما است سه بچه ما است دو زن ما است یک خود ما است بسیار بس همی حالات ما اقتصادی خراب است دیگه چیم نیست
طالبان موسیقی را حرام می دانند و آوازخوانی و نوازندگی را هنر خلاف ارزش‌های اسلامی می دانند. با دلیل ممنوعیت‌های طالبان هم شماری از آوازخوانان افغان که به پاکستان مهاجر شدند میگویند آنان در مهاجرت هم با مشکلات زیادی دست و گریبان هستند. ضیا سحر که به دلیل مشکلات امنیتی به پاکستان مهاجر شده است از نظام حاکم در افغانستان میخواهد که به جای تهدید برایشان اجازه فعالیت دهد تا هنرشان را به پیش ببرند. او به رادیو آزادی گفت
14 15 نفر هستیم که تولد هم است و خون کم میکنه تلسیمی از دیگه می خواهیم که امی مردم و پسگانه و نرمندانه که دمه فلای مردم برم به اولاده خود به خانه خود یک چیز نفقه پیدا کنه دیگه کمی دیگه کلگی پس دواتن بیا کلگی مسافر است کلگی در بدر خواب بسر است دیگه
ضیا سحر افزود که در دیگر کشورهای اسلامی به هنر و هنرمند و موسیقی بسیار هرج می گذارند اما هنرمندان افغانستان از کشور خود به دلیل آوازخوان بودن مهاجر شدند. احمد مرید آوازخوان افغان اما از تمام هنرمندانی که در بیرون از کشور زندگی می کنند و در وضعیت خوبی قرار دارند می خواهد که در چنین شرایط سخت افغانستان از هنرمندانی که با مشکل روبرو هستند دستگیری کند.
کمک از هر نگاه بهتر است که هر کی از چی میتونه شخصی کمک کنه. شخصا آماده هستم با ما اندازه که میتونم با هنرمندان خود کمک بکنم. معمولا هنرمندانی که در محافل زیاد اشتراک میکنن در محافل شادی و خوشی و عروسی ها اشتراک میکنن این هنرمندان ما صدا میکنم در ماه $100 حداقل کمک کار خوب میشه.
دکتر احمد سرمست بنیانگذار و مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت میکند به رادیو آزادی گفت هاید هنرمندان از زمین هنرشان بود که طالبان آن را هم از آنها گرفت. آقای سرمست میگوید که مشکلات هنرمندان را با استفاده از کنسرت هایی که در بیرون از کشور برگزار می کنند با جهانیان شریک می سازد. اما به گفته او تا زمانی که طالبان حاکم باشند وضعیت زندگی و هنرمندان همین گونه با مشکلات همراه خواهد بود.
زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکلات هنرمندان موسیقی افغانستان رفع شود و یا ناممکن است که حقوق موسیقی مردم افغانستان و هنرمندان موسیقی مردم افغانستان دوباره برشان احاده شود. در صورتی که این حقوق امیر کمی که نقض شده تا به نقض حقوق ادامه پیدا کنه نه تنها که وضعیت هنرمندان موسیقی افغانستان بیبود پیدا نمیکنه بلکه میراث غنی موسیقی افغانستان هم با خطر نابودی روبرو است.
عبدالواحد ریان رئیس نظارت از نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با پرسش ها درباره مشکلات هنرمندان تا زمان نشرین گزارش پاسخ نداد. زمانی که در اواسط ماه اگست سال 2021 نظام جمهوریت سقوط کرد، حکومت طالبان نواختن و شنیدن موسیقی را منع کرد و به هتل های عروسی، رانندگان موترهای شهری و به رسانه ها دستور داد که موسیقی پخش نکنند. همچنان ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که هنرمندان از سوی افراد مسلح لاتوکوب شدند و وسایل موسیقیشان شکستانده شده و آتش زده شدند. در این جریان شماری از هنرمندانی که زمینه برایشان مساعد بود راه مهاجرت را در پیش گرفتند. اما شماری که در کشورهای همسایه زندگی میکنند آنها هم زندگی آرام ندارند و کسانی که در افغانستان باقی ماندند با گفته خودشان با مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی روبرو هستند.
پیام ها و نظریات شما
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، پیش روی ریاست تقاعد دولت طالبان صدای متقاعدین گوش پرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره، نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه ادرار داریم.
اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستند در کشور، حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنند که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، موگار هستیم.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنند، همه عقلان همه معاشای معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما بسخت، هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 7:30 دقیقه صبح با وقت کابل نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که محلات امن را برای کودکانی که از پاکستان اخراج شدند در منطقه سرحدی تورخم ایجاد کرده است. یونیسف دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که این اماکن امن 24 ساعت فعالیت داشته، حمایت روانی، اجتماعی و فعالیت‌های تفریحی را برای کودکان اخراج شده از پاکستان تا زمانی که دوباره با خانواده‌هایشان بپیوندند ارائه می‌کند. با آغاز اخراج پناهجویان افغان فاقد اسناد از پاکستان در اول نوامبر، بر اساس گزارش‌ها تعداد از کودکان افغان نیز از خانواده‌هایشان جدا ساخته شده و بدون سرپرست به افغانستان اخراج شده‌اند. ریاست الوزرای طالبان میگوید ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی این ریاست دیروز استخراج 8 چای جدید نفت را در حوزه نفتی دریای امو افتتاح کرد. امروز 6 روز آتش بس بین اسرائیل و گروه تندرو حماس است، گروهی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود. قرار است که حماس 2 بار دیگر گروگان‌های اسرائیلی و تل ابیب زندانیان فلسطینی را آزاد کند. خانواده‌های 13 فعال سیاسی و مدنی ایرانی که در ولایت آذربایجان شرقی دستگیر شدند و اتهامات آنها مشخص نیست، رژیم جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که برای اقاربشان امکان دسترسی به وکلای مدافع را مهیا نکرده است. و مسابقات لیگ کرکت در اوورای ابوظبی شب سه‌شنبه با حضور تعداد زیادی از بازیکنان افغان آغاز شد. در اولین مسابقه تیم دکین 118 دوش انجام داد، در پاسخ تیم نیویورک که رحمان الله گربز نیز در آن بازی میکند تنها 96 دوش به ثمر رساند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنانی که تولیداتشان را در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته بودند شکایت کردن، میگویند چون مردان اجازه ورود به نمایشگاه را نداشتند و زنان هم پول نداشتند تا خریداری نمایند، بنابراین فروشاتشان ناچیز و یا هم هیچ فروش نداشتند.
3 روز اول 0، امروز هم که تقریبا 4 شده تا حالا هیچ فروش نداشتم، فقط 2 روز بسیار مقدار کم به خاطر که مانع ورود آقایان شدن.
خانمایی که می آمدن نفتن پس پیش روان ماست، پیسه ندادیم، یک بازدید بسیار کم شد.
حقوقدانان در مورد موانعی که طالبان در عرصه کاروبار زنان ایجاد کردن چی می گویند؟
لکار نلری کول، اقتصاد نلری کول، دا هیواد به اقتصاد بانه هم دیر منفی اغیز لرلیفی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی مون کنید. به گفته برخی از زنان تجارت پیشه افغان، در سالهای گذشته و قبل از آمدن طالبان در افغانستان، نمایشگاه های به هدف رشد تولیدات زنان دایر می شد و انواع صنایع دستی زنان، غذاهای تهیه شده خانگی، زیورات حکاکی شده، لباسهای محلی افغانی و برخی محصولات دیگر آنها به نمایش گذاشته و مفاد خوبی از فروش تولیدات خود به دست می آوردند. اما زمانی که در نیمه های ماه اگست سال 2021 میلادی طالبان برای بار دوم قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در کنار ممنوعیت کاری آنان، کاروبار زنان تجارت پیشه نیز ورشکست شد. اما اکنون زنانی که مسئولیت عیاشه و اباطه خانواده های خود را به عهده دارند، تلاش می کنند تا محصولاتشان را در نمایشگاه ها گذاشته و بازار خوبی برای تولیدات خود پیدا کنند. یک تن از زنانی که صنایع دستی خود را در نمایشگاهی در کابل آورده بود گفت از آنجایی که طالبان ورود مردان به این نمایشگاه را ممنوع کردند، بازار کار فروشندگان به شدت لطمه دیده و او نیز نتوانسته است تولیدات خود را به فروش برساند.
صنایع دستی است، دزبند، شامل دزبند، لاکت، گوشواره، چسبک، اینم چیزا میشه که با سنگای طبیعی ساخته شده صنایع دستی است. بیشتر پشت آقایان میباشه پول. بسیار زیاد فشار رو هیزمه. سه روز اول امرای سه طفلم دعوای سرد میامدم. طفلک خوردم ساله است. فیلانو مریض شد من چیره یکم. 13 ساله میایم. پیش از او سه طفلم آیم. در دو روز میمانم میایم از مجبوری که باش که یک چند پشه ابرار معاش کنم به خاطر معیشت زندگی پیش برم. زیاد طبعا که آدم متاثر میشه، بسیار زیاد جگرخون میشه. هر خانم که میبینید زحمتکش است، خصوصا در این فضا، در این شرایط، در این خصوصا در مملکت افغانستان، نگه میتونن خود اکتفا شون، از یه بخود پول مصرف کنن، به دل خود، به خاطر اولاد خود، به خاطر خود، به خاطر شوهر خود، یک بازو شود در این شرایط. یک قسم که میبینم بسیار ناامید میشم از شرایط افغانستان، بسیار ناامید کننده است اگر این رقمی پیش بره. اگر امیدوار، امید به تمارا دولت فعلی، امید به تک خانما دست قرار میگیره، پیشرفت میکنه، پانتونا مکاتب باز میشه، امیدوار میشیم، خرسند میشیم از این مشکل، رهایی پیدا میکنیم. مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است، خانه کرایی.
پس از ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان بر حضور زنان در عرصه های مختلف، برخی شرکت های تولیدی زنان تجارت پیشه متوقف و کارگران آنها خانه نشین شدند و تعداد زیادی از زنان تجارت پیشه افغانستان نیز از نبود بازار فروش محصولات و ضربه اقتصادی که در عرصه کاروبار خود خوردند شکایت دارند. توجه کنید به صحبت های دو تن از زنان متشبث که تجارت صنایع دستی، لباس و دیکور خانه را دارند و در نمایشگاه آورده و نخواستند نامشان در این گزارش گرفته شود. میگویند محدودیت ها سبب شده که تعداد بازدید کنندگانشان کم و فروش محصولاتشان قناعت بخش نباشد.
سر خانوما و اطفال اجازه ورود دارند و اینجا کشور است که معمولا پرداخت خرید و یار مردم میکنن. اگر مردم می بودن با فامیلایشان می آمدن شاید فروشات خوب می بود.
وقتی فروشات نباشه، فروش برای یک تجارت پیشه مهمترین مسئله هست در شرکت کردن به یک نمایشگاه. نمایشگاه رو کاملا زنانه کردن. شاید در شروع احساس میکردی که این یک حرکت بسیار خوبی هست برای رشد تجارت خانم ها، اما محدودیت بر بازدید کنندگان که اینا ماندن، یعنی که مردها هیچ کس اجازه نداشت که با اونجا بره، این باعث شد که بازار دیگه ضعیف‌تر جلوه بکنه. ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و حتی در خریداری هم اکثر مواقع مردها هستن که تصمیم گیرنده هستن.
به نظر می رسد محدودیت های پایان ناپذیر طالبان همچنان مانع بر سر راه این تلاش ها است. به گفته زنان متشبث در افغانستان، کار آنان به شدت متضرر شده و فعالیت اکثر زنان شاغل به ویژه در بخش صنایع، زراعت و تولیدات خیلی کمرنگ شده است. یک تن از زنان تاجر دیگری که صنایع دستی خود را در نمایشگاه و نمایش گذاشته بود در مورد وضعیت زنان تجارت پیشه در گذشته و حال توضیح داده گفت
پیش از دولت امارت اسلامی بهترین کار داشته ما نمایشگاه ملی و بین المللی داخلی و خارجی و تقریبا ما تعداد 170 خانم در پولین داشتم که اونا رو سپورت میکردم، اونا کار دیس میکردن، سوزندوزی در داخل خانه های خود، اجازه بیرون رفت ندارن، شغل بیرونی نداشتن، صرف درباره صنایع دستی کار میکردن، ما با خانم ها کار میکردم. پیش از رژیم امارت اسلامی خیلی فعالیت خوب داشتیم، ما هم سپورت دولت با خود داشتیم، هم سپورت دونرهای خارجی را، سفرهای ما را کور میکردن و از طریق افغانستان هم ما دولت ما را خیلی حمایت میکرد، سپورت میکرد، جمع‌آوری میکرد، ما را سفرهای ما را میبرد، پس مال و اموال خود به فروش میرساندیم، پس میامدیم با مفات عالی و خیلی خوش بودیم، خوب کارم میکردیم. با آمدن امارت اسلامی خیلی تغییرات آمده. متاسفانه خویی امی اقتصاد وطن ماست که اقتصاد پایین آمده، چرا که مردم پولدار رفت خارج رفتن، مهاجر شدن و مردم غریب بیچاره موندن و کار روزگار نیست، معاش کم شده، مردم نمیتونن، اقتصاد مردم خراب شده، نمیتونن که صنایع دستی را استفاده بکنن. متاسفانه مدتی که دولت امارت اسلامی آمده ما هیچ گونه نمایشگاه بین المللی نداریم، هیچ گونه سپورت از جانب دولت نداریم، متاسفانه که بخی ما نمیتونیم که در خارج سفر بکنیم یا در کدام نمایشگاه ملی و بین المللی سفر بکنیم. نمایشگاهی که در داخل هم گرفته میشه از ما هزینه میخواد، هزینه انگفته که ما هیچ از توان از او برآمده نمیتونیم. در این مدت 3 سال شما میبینید که هیچ کار روزگار نیست، کار بخی متوقف است، تا بالا هیچ کدام دونر ندیدیم، هیچ کدام پشتیبانه از خود برای ما نشان نداده کس. ما اونو تو خود کش که درفتیم، اگر در زمین خوردیم باز خستیم، اگر پای ما لغزیده باز خود روست کردیم، اما هیچ که دیست ما را تا هنوز نگرفته، برای ما کدام کمک نیست، طریق اتاقای تجارت مردان نیست، طریق اتاقای تجارت زنا، اونمون جرچ که میه نایف میل میشه در بین خودشان، همون چار سرسفید و چار سفید اونمون رو میخورن، خلاص بر که نمیری در قصه زنا حال کس نیست، خود گفت پای دراز کردن در لبگور میمورن دیگه، خلاص کس در قصه کس نیست که مردم دیست چه بگیره بالا کنه یا مردم خودکفا شو. وقت کوشش میکرد دولت که بان خانما باید خودکفا شو، حالا نی دیگه میگه بان که در زیر زمین برن دیگه چی کار نکنن، فقط اونو جیب خود پر میکنن و میرن در راه خود خلاص.
گفته می شود زنان در 20 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها در عرصه تجارت پیشرفت چشمگیری کرده بودند و در برخی موارد به خودکفایی رسیده و حتی برای خانواده های بی‌بضاعت و زنان بیوه کمک مالی نیز می کردن. اما با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در حالی که زنان به طور گسترده از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حذف شدند، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای بین المللی حامی زنان تلاش می کنند با تعامل با طالبان برای زنان فرصت های کاری را فراهم کنند. اما برخی زنان متشبث به این باورند که فعالیت های این نهادها و نمایشگاه های صنایع دستی زنان که در این اواخر دایر می شوند اکثرا به منظور امتیازگیری شرکت های خصوصی می باشد. این که چگونه، در این مورد خانم سعید غزنیوال مسئول غزنیوال فیشن در کابل توضیح می دهد.
ما در نمایشگاه خدیجه تلکبرا اصلا اشتراک نکرده بودم. خب در اواخر قسمی که نمایشگاه ها زیاد شده، شرکت های خصوصی کوشش میکنن که نمایشگاه ها را ایجاد کنند به خاطر امتیاز گرفتن خود، که 70% نمایشگاه ها را خانم ها تشکیل میتن، اما متاسفانه جاهای نامنظم، جاهای گوشتر برای خانم ها میباشه، اما جاهایی که مثلا در سالن های وی آی پی هستن برای آقایان و در سالن هایی که مثلا پیش رو هستن برای آقایان داده میشه نظر به امتیاز و امکانات مالیشان. خب مشکلات خانم های متشبس اصلا بد نظر نمیگیرن. در برنامه که روز اول افتتاحی هستن بر خانم ها اصلا حق اشتراک نمیتن، که من خودم شاهد بودم در نمایشگاه ابوانیفه که خانم ها اصلا حق نداشتن که در برنامه افتتاحیه باشن. وقتی که 70% نمایشگاه رو ما ایجاد میکنیم، چرا حق اشتراک در افتتاح نمی داشته باشیم، حق اشتراک در برنامه های دیگه نمی داشته باشیم؟ فقط به خاطری که پول نمایشگاه را پرا کرده بتانن بر خانم ها میاین که مثلا شما بیاین نمایشگاه بگیرین مارکتینگ میکنین. امی خانم های متشبس هستن که برنامه ازیار یا هم نمایشگاه ازیار رو جور میکنن و در آخر هم یا میاین که متاسفانه زیادتر خانم ها دل سرد شدن و دل خوش نمیکنن که به نمایشگاه اشتراک کنن.
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان افغانستان میگن که کنار زدن زنان از سوی طالبان به شکل سیستماتیک خلاف حقوق بشری است. عبدالعظیم صافی استاد حقوق در یکی از پانتونهای خصوصی در شهر کابل در این باره:
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي.
این مسائل باید قبل از این که کشورها و جامعه جهانی در قطر نشست داشتن و تفاهم کردن حل می شد. اما میایم سر موضوع حقوق بشری در افغانستان که یک کشور اسلامی است و شریعت اسلامی در آن حاکم است، چگونه است؟ در اسلام حقوق بشر در همه عرصه ها مد نظر گرفته شده، چنانچه در قسمت کار زنان، تعلیم زنان و دیگر عرصه های زندگی آنها در نظر گرفته شده. اگر اکنون برای اوید زنانی که سرپرست ندارند زمینه کار وجود ندارد، جفا در حقشان است و نقض حقوق بشری است. و حتی اگر این حق از طرف خانواده هایشان هم نقض شده باشد، حقوق بشری این زنان پامال شده است. از نظر حقوق انسانی هم باید بگویم که ممنوعیت یک قشر از کار میتواند بر اقتصاد فردی و جامعه تاثیر منفی بگذارد. اگر یک خانم از کار کنار زده می شود و یا خودش کار خود را رها می کند، در قدم اول اقتصاد خودش ضربه می بیند. دوم، چرخ اقتصاد در اجتماع حفظ نشده و از بین می رود. اگر در یک جامعه انسانی که نصف آن را زنان تشکیل می دهند، آنها از کار اقتصاد دور شوند، این کار می تواند بر اقتصاد یک کشور هم تاثیر بد بگذارد.
اقتصاد نلری کول در هیواد به اقتصاد باندې هم ډیر منفی اغیز لرلی شي.
اما بنابر اظهارات شمار دیگری از زنان تجارت پیشه افغان، با برگزاری نمایشگاه ها زنان می توانند صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و زمینه های فروش و بازاریابی را فراهم کنند. پشتون امیری، یک تن از زنان متشبث در کابل، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم، در آغاز سخنانش در مورد ارزش و اهمیت تدویر نمایشگاه های صنایع دستی زنان توضیح داده، می گوید:
نمایشگاه اهمیت خاصی برای خانم ها داره، خصوصا که بی تو بی میشه، یعنی با دیگه خانم ها یا تجارا دوست میشن، میبینن از تجارب خانم ها میاموزن، یک بازاریابی خوب است و محصولات ما با دیگه ولایات یکی از دیگه شناخت پیدا میکنیم، محصولات یکی دیگه را میبینیم و از تجاربشان استفاده میکنیم. برگزاری نمایشگاه بسیار مفید است برای خانم ها و همچنان یک بازاریابی بسیار خوب میشه، یعنی فروشات ما امکان داره که در بعض نمایشگاه فروشات هم شد.
خب خانم امیری، تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که چقدر شرایط مساعد است که زنان بتانن صنایع دستی خود به نمایشگاه ها بگذارن تا مردم از او بازدید کرده و خریداری بکنن؟
بله خانم، کار و فروشات بسیار کم میسر است. دکان ندارن، محل فروشات ندارن، نمایشگاه بهترین جایی است که نمیتونن فروشات داشته باشن، اما بسیار محدود. مثلا از چندین نمایشگاهی که برگزار شده، تعداد غرفای خانم ها کم بوده و اکثرا قیداد بوده که مرد و طبقه ذکور تا فامیلشان نمی بود، از طرف دکان های خانم ها دیدن نمیتونستن. در شرایط فعلی تنها نمایشگاه است که خانم ها صنایع دستیشان و تولیداتشان بر مردم میشناسانند و شاید یک تعداد خانم ها فروشات هم داشته باشند، اموالشان به فروش برسه.
درست.
نمایشگاه خدیجه تلکبرا اولین نمایشگاهی که بود که تمام غرفه دارا خانم بودند و تقریبا 1000 غرفه که بود 2000 خانم اشتراک کرده بودند، یعنی در هر غرفه 2 خانم، که اینا در روزای اول بسیار خودسند بودن، واقعا از نمایشگاه بسیار خوششان آمده بود و همیشه همه تو نمایشگاه را میخواین که باشن. اما با کم تغییر که فامیل ها اجازه داده شده که بیاین تا که از لوازم و از محصولاتشان خریداری کنن. به خودتان معلوم است که در افغانستان تمام پول به جیب مردها یا به جیب برادران می باشه. وقتی که مردها اجازه داده نشه که همراه خواهر خود یا همراه خانم خود یا همراه فامیل خود بیه، پس خانم های متشبث هیچ فروشات هم نمی داشته باشن. در پلوی از این خانم ها مشکلات زیاد دیگه ایم دارن، چرا محل فروشات ندارن، دکان ندارن، تمام دکان هایی که مربوط خانم ها بود بسته شد، دیگه کارهایی که مربوط خانم ها بود نیست و اکثر برادرای ما که دکاندار هستن اموال خانم ها را آنقدر خریداری نمیکنن، تمام محصولات خانم ها
پیششان استاک مانده در شرکتشان یا در دوکانشان به شکل استاک دمی دو دو نیم سال پیششان ذخیره مانده. در نمایشگاه خدیجت الکبری یک تعداد از متشبیسین که از ولایت می آمدن اونا را باز مسات سپورت کردن، یعنی کرای موتر و خرج مصارف همه مصارفاتشان را پرداختن که از طرف اتاق زنایی و تجارت زنا معرفی شده بودن این خانما. خوشبختانه بعد از اونا خوب شد که یک تعداد اموالشان هم به فروش رسید و در پلوی ازو برشان ضرر نشد، چرا که کرای موتر خرج شده و همه گپایشان برشان داده شد. اما خانمایی که از کابل اشتراک کرده بودن یک دیدارشان اتاق صنایع و تجارت زنا غرفه مجانی داده بود، اما خرج خوراک و رفت آمدشان و همی هفت روزی که از کار ماندن ای کلش برشان ضرر بود. و یک دیدار خانمای دیگه که غرفه را به پول گرفته بودن بعد از اونا خو زیاد ضرر رسید که هم غرفه را به کرایه گرفته بودن و هم مسئله خرج خوراک و رفت آمدشان هم برشان ضرر بود.
بعضی خانم های متشبس که در این نمایشگاه محصولات خود آورده بودن و به نمایش گذاشته بودن شکایت کردن که فروشات نداشتن، چون به گفته اونا که مردان صلاحیت پول دارن و زنان بازدید کننده که آمدن میگفتن پول ندارن، که امی کار سبب شد تا محصولاتشان به فروش نرسه. چرا طالبان نخواستن که مردان از این نمایشگاه بازدید کنن؟ چنانچه به گفته شماری از زنان متشبس هرگاه مردان از این نمایشگاه بازدید میکردن اینا حتما فروشات میداشتن. شما در این باره چی نظر دارین؟
نظر به سوال شما که چرا مردان اجازه ندادن، این کدام پلیسی خاص خود دولت افغانستان داره؟ این مربوط ما نمیشه و ما از این پلیسی خبرم نداریم و نمیتونیم که در موردش چیزی بگوییم. پلیسی خاص شاید داشته باشن. در غیر از او شما و هم ما میبینیم که در تمام بازارها زن و مرد یک جا یک را روان هستن، حتی در خانه کعبه شریف هم زن و مرد جدا نیست. نمیفهم که در این نمایشگاه چرا به این اندازه قیودات گرفتن، به این اندازه مشکلات بر خانم ها خلق کردن. بیره من نمیفهم چیزی در بارش گفتم نمیفهم.
بسیار زیاد تشکر خانم امیری. سلما یوسفزی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع دستی زنان افغانستان میگوید که در نمایشگاهی که در این اواخر در کابل برگزار شده بود امکانات بیشتری برای زنان اختصاص یافته بود.
خب بیشتر از 850 غرفه داریم، یا 850 اشتراک کننده داریم که سر تا سر افغانستان در اینجا آمدن و محصولات خود به نمایش گذاشتن خوشبختانه. و در این زمان بازدید کننده ها رو شما میبینین که بسیار خانم ها به جمع جوش و به شوق در اینجا میاین، چون یک نمایشگاهی است که از طرف خانم ها برای خانم ها یک تحفه ناچیز داده شده. در هر نمایشگاه ما شما میبینیم که آقایان هستن و محصولات ازیر که خانم ها تولیدات میکنن خود آقایان میاین به نمایش میگذارن و تمام کردیتش آقایان میگیرن. ما در این نمایشگاه فقط محصولات خانم ها را که از سر تا سر افغانستان میباشن از یعنی معرفی محصولات خانم ها را و توسط خود خانم ها میخواییم داشته. تشکری بازم میکنم از کسایی که ما را کمک نکردن، دونرهایی بودن که باید از زیادتر به خاطر نام زن باید از تقویت میکردن این نمایشگاه را یا این برنامه را، ولی باز هم کسایی که غرفه برای خانم ها گرفتن و یا این وومن بود یا این دیپی بود به تعداد 250 غرفه البته یعنی من فقط پول غرفه ها رو پرداخت کردن و مثل از او یک چند دونر دیگه که بود همطور غرفه گرفتن و برای خانما پرداخت کردن. ولی کمک یا این که ما براتون بگویم دونری که مکمل ما را سپورت کرده باشه نداشتیم. مثلا تمام دوستایی که در داخل افغانستان هستن و در بیرون افغانستان هستن بیاین ما خانمای افغانستان سپورت کنین و بیاین از افغانستان دیدار کنین و از محصولات افغانی خود ما استفاده کنیم. پلان ما برای آینده های نمی است که بخیر بازارهای دائمی را ایجاد کنیم، مارکت های در بیرون از افغانستان ایجاد کنیم، خانما را بیشتر و بیشتر تشویق کنیم که در این راستا سرمایه گذاری کنن و جلب و جذب سرمایه گذارهای بین المللی البته در افغانستان زیادتر کوشش ما است.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. سعی ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو کرده. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخص بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یارو مددگارتون.
زخای شیری از یاد نمیره، بودی در کنارم ای عشق ماندگارم، آن خنده های نازی از یاد نمیره، از یاد نمیره، از یاد نمیره، آن خنده های نازی از یاد نمیره، از یادم نمیره، از یادم نمیره، آن لحظه های شیری از یادم نمیره. میشه بازم سوی وطن بیایم، در زیر سایه با روی چمن بیایم، یک روز میشه بازم پرنده ها بخوانن، از بر دیدن تو با جان و تن بیایم، با جان و تن بیایم، با جان و تن بیایم. از یادم نمیره، از یادم نمیره، آن خنده های نازی از یادم نمیره. یک روز میشه بازم سوی مزار میره زیارت سخی جان دل بی قرار میره لطف خدا شود دان سیر وطن نمایه با دشت و کوه و صحرا بلالزار میره بلالزار میره سوی مزار میره روزهای طلایی ایام آشنایی آن لحظه های شیرین از یادم نمیره بودی در کنارم ای عشق ماندگارم آن خنده های